أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. یکی از نکاتی که باید در بحث تفسیر قرآن شریف مورد توجه قرار بگیره، نکته خیلی مهمی است و گاهی عدم دقت در آن موجب لغزش های زیادی می شود، این است که مرحوم علامه رضوان الله علیه در مقدمه جلد اول متذکر شدند. این مقدمه خیلی کوتاه است اما خیلی پر مغزه، هم روش های تفسیری رو ارائه داده اند و همین که بیان می‌فرمایند که کدام روش واقعا روش تفسیری است. تفسیر به لحاظ این که پرده برداری از معانی کلام گوینده است که مقصد او روشن بشود، بنابراین ما باید در صدد این باشیم که هر گوینده‌ای را ببینیم افکارش چیه که افکارش در این کلامش ظهور کرده. نوعاً این چنینه دیگه، کلمات سخنان هر گوینده‌ای ظهور و تجلی مقاصد اوست. پس ما باید در مسیر درک مقاصد خدا باشیم. اون چیزهایی که برای درک ابتدایی کلام لازم است که این روشنه، در هر کلامی این لازمه که انسان داشته باشه. میخواد یک گویندهی که انگلیسی است کلامش رو هر حال درک بکن، ما اول باید زبانشناس باشه. حالا این گوینده فیلسوف انگلیسی هم هست، یه مسلک فیلسوفانه داره. خب این علاوه بر این که من باید زبانشناس باشم، باید تا یه حدی هم بخوام اون مسلکش رو بفهمم دیگه. بنابراین اگر این کلام فیلسوفانه داره، قهرن اصطلاحات خاصی داره از اصطلاحات عموم که انگلیسی زبانها در محاوراتشون استفاده میکنن، تنها از اونها استفاده نکرده، پس باید اصطلاحاتش هم بفهمم. غرض این است که تفسیر کلام گوینده مبتنی است بر یک مفاهیم بدیهی اولی که این قابل اشکال نیست. بعد باید وارد بشیم با این ذهنیت ابتدایی، ببینیم او مقصدش از این کلام چیست. پس این غلطه که اول ما یک مقصدی برای او درست کنیم و بگیم تو این رو میگویی. باید به تعبیر عمومی، به تعبیر خودمون، زانو بزنیم به او بگیم تو چی میخواهی، از این کلامت چه چیزی را قصد داری. اینو شان بحث تفسیری. بنابراین اگر اموری موجب بشه که با یک درکهایی ما بخواهیم به کلام او جهت بدیم، این بحث تفسیری خالص نخواهد بود. مرحوم علامه رضوان الله علیه میخوان بفرمایند که مسلک های متعددی که پیدا شده، مسلک کلامی مسلک فلسفی، مسلک عرفانی یا صوفیانه در تفسیر، و مسلک جدیدی هم که در به لحاظ گرایشات تجربی پیدا شده که حالا اون رو بعداً بیان میکنند، یا مسلک حدیثی صرف. اینها نمیتواند مبین مقاصد گوینده یعنی خدای متعال باشه. ما اون مقاصد را اونطور که هست درک بکنیم. شروع میکنند از اولین گرایش که از صدر اسلام تقریبا شروع شده، گرایش اهل حدیث، به تعبیر شهید مطهری در بعضی از کتاباشون ظاهریین، اینها رو به تعبیر میکنه به ظاهریین، که هنوز هم بعضیشون هستن، که گاهی تعبیر میشه به سلفیین در بعضی از مکاتب مذاهب مسلمی. و اون این است که ما فقط در بیان مرام خدای متعال به ذکر حدیث اکتفا بکنیم. حالا این حدیث رو تحلیل بکنیم، بیانات قرآن رو طبق قواعد کلامیه نزد عقلا تحلیل بکنیم، نه حق نداریم. که این تحلیل را به گونه میگن درک‌های عقلانی، که اون درک‌های عقلانی متعارف که به کلام گوینده زده میشه تا کلام گوینده فهمیده بشه، اینها رو ما حق نداشته باشیم وارد بشیم، که انهو درک عقلانی را کنار بگذاریم در به هر حال فهم مقاصد حق. میفهمن که این راه راه درستی نیست، چون به هر حال خدای متعال با کلمات عربی مبین با ما سخن گفته، که فرموده است لعلکم تعقلون، انا جعلناه در بعضی از آیات، انا انزلناه قرآن عربی در بعضی از آیات. بنابراین این قابل باید فهم باشه، اگر قابل فهم نباشه این چه فایده ای داره؟ قابل فهم بودنش به این است که ما درکمون رو به کار ببندیم برای فهم. اگر بنا بشه ما با رجوع به قرآن درک عقلانی بدیهی را کنار بذاریم، بگیم حجت نیست، پس که انهو اینطور نتیجه میخواییم بگیریم که قرآن حجت خودش رو بخواد از بین ببره، ما میخواد احتجاج بکنه بر ما به حقانیت خودش از راهی که اون راه راه نیست، این چگونه میشه این مطلب را به قرآن استناد نسبت داد؟ و حال این که حالا برای تأیید فرمایش ایشون، و حال این که چقدر از تعقل قرآن کریم دم زده، پس معلوم شد که انسان میتواند تعقل بکنه. پس اگر مسلکی چه قدیم چه جدید بخواد این رو بگه درکهای بدیهی عقل یا درکهایی که به بداهت نزدیک است در برخورد با مقاصد قرآن و مقاصد دین، اینها باید کنار گذارده بشه. این که انهو نفی خود حقانیت معارف دین رو کرده، تو ما حقانیت رو باید با همین عقل و مدرکات بدیهی عقل درک بکنیم دیگه. پس هیچگاه نمیتواند قرآن بیاد نفی حجیت عقل رو بکنه. این اهل حدیث اگر منطقشون این باشه که نوعا هم تا تصریح میکنند این که انهو اون مرام خودشون را ابطال کردن که ما رجوع به قرآن میکنیم. در حقیقت رجوع به قرآن هم نکردیم. رجوع به قرآن با چه وسیله‌ای؟ با اون وسیله‌ای میخوایی رجوع بکنی که خودش حجت نیست. پس حجیت رو چجوری میخوایی اثبات بکنی؟ خب قسمت قسمت بخونیم تا تطبیق شده باشه. فاما المحدثون فاقتصروا على التفسير بالروايه من السلف عن السلف من الصحابه والتابعين، اقتصار کرده اند به تفسیر، بر تفسیر به روایت، روایت کردن از گذشتگان از صحابه و تابعین. فسارو و جدو فسیر، سیر کرده اند و جدیت در سیرم کردن، اما تا جایی که حیث ما یسیر و بهم المعصور، تا جایی که الان روایت دارن، بقیه شو چی؟ دیگه کاری بهش ندارن، متوقف میشن. و وقفو فی ما لم یؤثر فیه شیئون، توقف کردن در اون جایی که روایتی ندارن. و لم یظهر المعنا ظهورا لا یحتاج الی البحث، و معنای قرآن هم اونقدر ظاهر نیست که احتیاج به بحث نشه باشه. یعنی اون جایی که احتیاج به بحث داره دیگه توقف کردن، همچنین که در بحث‌های بعضی از بحث‌های کلامی خلاصه از بعضی از بزرگان اهل سنت نقل شده که بحث از کیفیت، بحث از اصل جایز، قبول اصل جایز، اما بحث از کیفیت ممنوع. وقتی که گرایش های اشعری مسلکی رو دنبال کردن، اخزن به قولهی تعالی و راسخون فی العلم یقولون آمنا بهی کل من عند ربنا، به این آیه تمسک کردن. راسخین در علم میگن ما حق بحث نداریم، ایمان داریم به آنچه که از خدا آمده، ولی وقت اخته او خطا کردن. خودش اینجا یه بحثیه، اصلا این بر راسخون عطف به قبله یا نه؟ خب اینا باید بحث بکنیم دیگه. مصادره به مطلوب کردید، اون چیزی که نیاز به بحث داره شما اصل مسلم گرفتید، باش یه مطلق رو میخواید اثبات بکنید. حالا ایشون به مسائل دیگه شون میپردازن. وقد اخطأوا فی ذلک فإن الله سبحانه، زیرا خدای متعال لم یبطل حجت العقل فی کتابه، حجیت عقل را در کتابش باطل نکرده. و کیفه یعقل ذلک، چگونه میشود حجیت عقل رو باطل کرده باشه؟ و حجیته انما تثبت به، و حال اینکه حجیت کتاب با عقل اثبات میشه. اگر من نفهمم اونی که عقل نداره چگونه میتونیم برای حیوانات حجیت کتاب رو اثبات بکنیم؟ لذا برای حیوانات نیمده. ولم یجعل حجیتا فی اقوال صحابه و تابعین، از اون طرف اقوال صحابه برای ما حجیتی نداره که. و انظارهم، و نظرهاشون، ال اختلاف الفاحش، اختلافاتی هم که خیلی ظاهر بین این کلماتشون هست، که اگر ما بخوایم به کلمات صحابه و تابعین اکتفا بکنیم به سفسطه تمایل پیدا میکنیم، هر کدام میبینید نقیض کلام دیگری گفته، با کدوم رو بگیریم؟ به ایهم اقتدا و اهتدا، به هر کدومشون اقتدا بکنید هدایت یافتید. اگر ما همین رو بگیریم، بگیم درست، خود این خودشون عفی میکنه که معلوم میشود که پیغمبر نفرموده این کلام رو، چون یکی از صحابه بر ضد دیگری، خودشون گاهی یک دیگر رو طرد میکردن. ما اینو بگیریم یا اونو بگیریم؟ اگر پیغمبری که با عقل داره صحبت میکنه، کلامش کلام عقلانیست، این کلام رو گفته باشه، پس خودشون عفو کرده، پس معلوم شود که این کلام حجیت نداره. بعضی از به هر حال قرائن، قرائنی است که با خود کلام هست. مثل اینکه من بگم کلو خبری کاذب، کلو خبری کاذب، آیا خود اینم شامل میشه؟ اگر خود اینم شامل میشه پس من تناقضگویی کردم. اینا رو ما چجوری بند؟ بعضی از کلمات این چنینه، اگر بخوایم بهش اخذ بکنیم ملتزم به تناقض شدیم. ولی یدعو الی السفسطت به تسلیم متناقضات، قرآن دعوت نکرده به سفسطه که ما سفسطه رو بپذیریم. سفسطه در چی میاد؟ به وسیله چی میاد؟ به واسطه تسلیم متناقضات و متنافیات از اقوال. ولم یندب، قرآن ندا نکرده است الا التدبر فی آیاته. افلا یتدبرون القرآن، اصلا تحریص میکنه ما رو که تدبر بکنیم، که اگر تدبر نکنیم بر دلمون قفل خورده. ام علی قلوب اقفالها فرفع بهی ای اختلاف یترا منها، پس خدای متعال با کتابش هر اختلافی که ظاهر بشود نفی کرده. و جعله هدن و نورن و تبیانا لکل شی، فما بال النور، پس چرا نور خودش ظلمت بیاره؟ پس نورانیت باید بیاره، روشنگری باید داشته باشه. چرا ما با غیر خودش روشنگری خلاصه برای او پیدا بکنیم؟ خودش نور مظهر ظاهر به ذات، مظهر غیر است. فما بال النور یستنیر به نور غیره. حالا بین پرانتز، اگر ما سراغ سنتم میریم غیر نیست، خودش میگه باید بری. همچون که دیروز عرض کردیم در دعایه میفهمد که ما قرآن رو بین نفی و اثبات بیان میکنه، نفرستادیم الا لتبین للناس ما نزل الیه. خود این بیانه، این بیان میگه باید بری سراغ بیان دیگه. فما و ما شأن الهدى، شأن هدایت چیست؟ که یهتدا به هدایت غیره، بعد غیرش بیاد اینو هدایتش بکنه. و کیف یتبین، خب باز اینا رو عرض میکنم که دفع دخل بشه. اگر ما یه قواعد زبانی را باید اعمال بکنیم که وارد درک سخن گوینده بشیم، این قواعد زبانی هم با خود این زبانه، پس از بیرون نیست. کل فاعل مرفوع تو خود این کلام گوینده است، از خود کلام گوینده ما این رو فهمیدیم. کل مفعول منصوب و هاکذا قواعد زبانی. خوب روشن شد؟ پس هر چیزی که با این کلام همراه است اینا بیان است، اینا خودش روشنه. گاهی قواعد کلامی همراه کلام است، گاهی قواعد عقلی همراه کلامه. قواعد عقلی روشن هم بیان خود همراه خود کلام است. اینا رو توضیح از میکنم که به هر حال دفع دخل مقدر بشه، که آقا اشکال نشه تفسیر قرآن به قرآن هم خودش یه اعمال نظر از بیرون. کم کم هم میاییم برای این که این مقاصد روشن بشه. و کیفه یو تبین ما هو تبیان و کل شی به شی این دون نفسه، پس چگونه بیان بشود اون چیزی که تبیان هر چیزیست به چیزی بیان بشه غیر خودش؟ پس اگر ما چیزهایی را اعمال باید اعمال بکنیم برای روشنگری کلام الهی، باید چیزهایی باشه که غیر کلام خدا بله نباشه. پس اگر نظراتی رو ما اول درست کردیم، نظر کلامی، گفتیم برحال ما معتقده به جبریم، خب میاییم سراغ قرآن، این قرآن هم همین حرف رو میزنه، والله خلقکم اما تعملون. زیاد تدبرم نمی کنیم ما که واقع تعملون رو بگیریم. همین ظاهرش رو بگیریم، میگیم تعمل نباید بکنیم، دقت نباید بکنیم دیگه. اگه دقت بکنیم قولش میگه جبر نیست، تعملون، شما عمل میکنید. خلق ما تعملون، خود دقت میفهمونه که نفی جبر میکنه، امرون بین الامرین رو داره بیان میکنه. اما برای همون ساده اندیشی اینجا میاد، اینها باطل دیگه. و اما المتکلمون فقط دعاهم الاقوال المذهبیه على اختلافها ان یسیروا فی التفسیر على ما یوافق مذاهبهم. متکلمین اینها را انگیزه شده است اقوال مذهبی بر اختلافی که دارند، اینکه اینا سیر بکنند در تفسیر طبق اونجا که مذهبشون خلاصه اقتضا میکنه، به اخذ موافق اونی که موافق میگیرن و تعویل مخالف اونی که مخالف تعویل میکنن بر حال طبق نظر خودشون. لذا گاهی هر دو مکتب به قرآن استناد میکنه علا حسب ما یجوز قول المذهب. و حال اینکه اختیار المذاهب الخاصه و اتخاذ المسالک و الآراء المخصوصه، اختیار کردن مذهبهای خاص، این ممنوع نیست. در بحث عقلانی انسان اگر ادله عقلیه اقتضا بکنه میره، اما در بحث قرآنی که نباید ما این روش رو پیش بیاریم، پیش بکشیم که اون مذهبی رو که اختیار کردم بزنم به کلام گوینده خدا، بگم خدا هم همین رو میگه، خدا هم معید منه. و اختیار مسلک‌های خاص گرچه معلول اختلاف نظرهای علمی است، اول شیء آخر، یا طرف سیر علمی کرده یا تقلید کرده، که تقالید و العصبیات القومیه، ولیسا اونا محل الاشتغال بذاره. ما به اینا کاری ندیم که ریشه یابی بکنیم که این نظرهای علمی ریشهش بحثهای علمی است، برهانی است یا تقلیده. الا ان هذا الطريق من البحث احرا به ان يسمى تطبيقا لا تفسيرا. الا این گونه بحث رو باید بگیم تطبیق، یعنی مصداق خاص را بزنیم به کلام گوینده، بگیم که گوینده این نظر من رو داره میگه، نه اینکه کلامش این رو دلالت میکنه. پس تفسیر بیان دلالی کلام گوینده است جدای از بحث‌های نظری خاص. میفهمد که ففرقون بین ان یقول الباحث، فرق است بین این که بحث کننده اینطوری بگه ان معنا آیت من آیات، از معنای آیه از آیات اینطوری بگه مازا یقول القرآن، قرآن چی میگه، زانو بزنی در برابر قرآن، او یقول مازا یجب ان نحمل علیه الآیه، چگونه ما باید این آیه رو حمل کنیم تا به هر حال صحیح باشه. اگر حرف ما رو بزنه صحیح گفته، اگر نزنه نه. فإن القول الأول يوجب أن ينسى، خوب دقت کنید کلام ایشون، قول اول باید ما فراموش کنیم، فراموش شود کل امر نظری عند البحث، هر امر نظری را که به بداهت نظری خالصه که به بداهت ختم نمیشه، اینها را ما باید فراموش بکنیم. و ان یتکا الا ما لیس بنظریه، ما تکیه بکنیم بر اون مفاهیم و معارفی که نظری نیست. در بحث‌های ادبی هم چنین ها، اگر یک مسئله ادبی مورد اختلاف است، اینو نمیتونیم آیه قرآن رو شاهد بیاریم. در اون مسائل ادبی که مجمع علیه اهل کلام است میتوانیم به حال اون رو مقدمتا بخوانیم و قرآن کریم رو طبق آن رسه درک کنیم معانیش رو. در مباحث معانی بیانی هم این چنینه، مگر اینکه دلائل به حال شواهد حالیه یا مقامیه یا لفظیه داشته باشه. اگر شواهد لفظیه داشته باشه یا مقامیه، حالیه که ما تو حالش نبودیم، مقامیه یا لفظیه داشته باشه بتونیم اثبات بکنیم، خب اون اشکال نداره. لذا گاهی بعضی از تفسیرها تفسیر ادبی خاص است. خود مرحوم علامه هم گاهی بحث میکنن، گاهی بعضی از مباحث معانی بیان را اصل گرفته میشود طبق این یه مسائل لطیف به هر حال معانی بیانی از قرآن کریم استفاده میشه که حالا تو بحث تفسیری ایشون بیان میکنن. اینها باید مباحثی باشه که به هر حال به گونه ای به بداهت ختم بشه. اگر نظری هم هست، ادله لفظیه یا مقامیه یا ادله عقلیه، ادله عقلیه هم یکی از اون اموره ها که موجب میشه که ما ادله عقلیه مسلم که از قرائن مقامی به حساب میاد، مثلا آیه قرآن میاد که ید الله فوق ایدیهم، خب این ظهور در جسمانیت داره، و حال اینکه ادله قطعیه عقلیه حکم میکنه که خدای متعال جسمانی نیست. اگر ما بخواهیم این آیه رو جدای از آیات دیگر که میفرد لیس کمثله شی ملاحظه بکنیم، میتوان اون ادله قطعیه عقلیه رو هم قرینه فهم این آیه کرد، گرچه بحث آیه به آیه هم این معنا را به ما چکار میکنه؟ میفهمانه. عناوین و ثانی، روش دوم، یوجب و وضع نظریات فی المسئله، ایجاب میکنه که نظریات رو در مسئله قرار بدیم اصل مسلم و تسلیمها، تسلیم بشیم در برابر نظریات و بنا البحث علیها و بحث رو بر او ما قرار بدهیم. و من المعلوم ان هذا النحو من البحث في الكلام ليس بحثا عن معناه في نفسه، این بحث از معنای لفظ في نفسه نیست، بلکه بحث از این لفظ از به لحاظ ملاحظات دیگر. اما الفلاسفه هم همچنین میفرمایند فقد عرض لهم ما عرض للمتكلمين من المفسرين من الوقوع فی ورطه تطبیق، در ورطه تطبیق اینها وارد شدن و تعویل الآیات المخالفت به ظاهر حال المسلمات فی فنون الفلسفه به معنی الاعم، و تعویل کرده اند آیاتی که ظاهرش مخالف اون مسائلی است که در فنون مختلف فلسفه رایج است، یعنی ریاضیات که فنیه، طبیعیات فنیه، الهیات و حکمت عملی که قسمتی از فلسفه قدیم به هر حال در حکمت عملی بحث میکرده از تدبیر منزل و سیاست مدن و امثال اینها، و خاص المشائین که بحثای عقلی خاص میکردن، اینها را میامدن اعمال میکردن در بحثای قرآنی. و قد تعولو الآیات الواردت فی حقایق ماوراء الطبیعه، حقایقی که در ماوراء طبیعت است و آیات خلقت و حدوث سماوات و عرض و آیات برزخ و آیات معاد است، اینها رو تعویل کردن، مثلا یه اصلی رو در هیئت پذیرفتند به عنوان عدم خرق و التیام در کواکب، وقت این رو مسلم گرفتن، حالا آمدن بحث معراج رو اونگونه به گونه ای حال تفسیر کردن. چون اگر بحث معراج جسمانی رو ما تا آخر قائل بشیم که جسمانیه، این لازم میاد خرق و التیام در کواکب، خرق و التیام هم محال است با وقوع کواکب مانند پوست پیاز با هم دیگه، پس بنابراین معراج جسمانی نیست به این دلیل. و اصل وجود کواکب به این نحو جای بحثه، بعدها بطلانش اثبات شده. حالا یه مسئله ای که جای بحث است، اصل موضوعی قرار بگیره برای درک مفاهیم قرآن کریم، که اگر با اینا منطبق نشد ما تعویل بکنیم. نه، حتی انهم ارتکبوا التعویل فی الآیات التي لا تلائم الفرضیات والاصول الموضوعه التي نجدها فی العلم الطبیعی. اینها مرتکب تعویل شدن در آیاتی که ملائم با مناسب با فرضیات و اصول موضوعی که در علم طبیعی هست نمی بینیمش. من نظام الافلاک الکلیه و الجزئیه و ترتیب العناصر و الاحکام الفلکیه و العنصریه الی غیر ذلک. ما انهم نسوا، با اینکه ایشان تصریح کردن فلاسفه، الا ان هذه الانظار، این نظرها این دیدگاه ها مبتنیتون علی اصول موضوعه، اینا یک اصول موضوعی داره، لا بینه نه بدیهیست و لا مبینه نه منتهی به بدیهیات میشه. چون مباحثی که در علوم مطرح میشه این دو گونه است، یه اصول موضوعی خلاصه مبینه است که بهش میگن اصول متعارفه، ایبی نداره مدون علم بعضی از مسائلش رو بر این اصول خلاصه مبتنی بکنه که اصول متعارفه گفته میشه. اما اصولی که نه هیچ تعارفی نداره، نه روشن نه روشن شده است، اینو میگن اصول موضوع صرف، نه اصول متعارفه. مبتنی کردن بیانی قواعد مسلم خلاصه عقلی، اینو میگن اصول متعارفه که همه کس در کلماتش اعمال میکنه. گویندهی که میخواد ما را به عالم غیب مرتبط بکنه به این اصول بدیهی عقل تکیه میکنه مثلا، اما اصولی که این چنین نیست، اینو میشه اصول موضوعه. نمیشه سخن گوینده مانند خدا را بر این اصول موضوعی مبتنی کرد. میفهمن که طائفه دیگری هم که متصوفه باشند که عمدتاً کارشون این است که ظواهر آیات را تعویل و توجیه بکنند به اون مسائل معنوی، که احکام ظاهریه کأنه ندارد، که این هم قابل قبول نیست. ما باید این که میفهمد که اقیم الصلاة، این رو به ظاهرش اخذ بکنیم، آت و زکات ظاهرش رو باید اخذ کنیم. بله اگر در جایی صلاة به معنای دیگری آمده با اون با قرینه است، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، این که صلاة هم آمده، این صلات رو نسبت میده به همه موجودات، خب این هم با اون مدرکات اولیه عقلی میفهمی که سنگ صلات مثل ما رو نداره، خب اینجا قرائن عقلیه و مقامیه اینا هست. اما اونجا که عقیم و صلات این همه هست، ما بگیم منظور ارتباط خازانه است، ولی اینکه این نماز رو نخونیم و همینطور چنین تعبیلاتی، اینها صحیح نیست. و اما المتصوفه فانهم لاشتغالهم بالسير في باطن الخلقه، اینها چون مشغول شدند به سیر باطنی، و اعتنائهم بشأن الآيات الانفسيه، اینها اعتنا کردند پرداختند به آیات انفسی، سیر روحی بکن، به این ظاهر توجه نکن، به این به اهل دین میگن اهل ظاهر، حتی فقها ها و علمایی که اهل بحث هستن، دون عالم ظاهر و آیات الافاقیه و آیات آفاقی خدای متعال، اقتصروا فی بحثهم علی التعویل، فقط تعویل کردن توجیه کردن و رفضوا التنزیل، تنزیل را که در چه مواطنی این آیات نازل شده اینها را رها کردند. خب اگر دریچه چه این راهی باز بشه
چیزی برای دین، برای ظاهر دین نمیمونه.
فستلزم ذلک، مستلزم شده است این روش، اجتراع الناس علی التعویل، که جرأت بکنن مردم بر تعویل. هر کسی بیاد خودشو به عنوان باطنگرا جا بزنه و مسلکی درست بکنه. این مسالک صوفیه‌ای که الی ماشاءالله هر روز مثل قارچ داره ظاهر میشه، و تلفیق جمل شعریه، تلفیق بکند یک جملات تخیلی را، شعری جملات تخیلی را، هی شروع کنند به بافتن، مسائلی را ببافند. ول استدلال من کل شیء علی کل شیء، استدلال بکنند از هر چیزی بر هر چیزی، ولی اون که بینشون مناسبتی نباشه. حتی آل الامر، تا این که رجوع کرده است کار این متصوفه الى تفسیر الآیات، آیات را تفسیر میکنند به حساب الجمل، به حساب حروف جمل، حروف ابجد، و رد الکلمات. علوم غریبه است که برای در جای خودش درست حقه، اما علوم غریبه رو نباید به ظاهر قرآن ما تفسیر بکنیم. ممکن است قرآن کریم به لحاظ معانی بطنی به هر حال اون معانی هم داشته باشه، اما بحث تفسیری رو نباید این گونه ما حمل کنیم، این گونه رها کنیم. و رد کلمات، کلمات قرآن رو برمیگردن به زبار و بینات و حروف نورانی ظلمانی الی غیر ذلک. خب این کلام رو تمامش کنیم، تمام میشه. و من الواضح ان القرآن لم ينزل هدن للمتصوفه خاصتن، قرآن فقط برای متصوفه، برای هدایت نیمده. ولا ان المخاطبین بهی، مخاطبین به قرآن هم اصحاب و علم الاعداد، علوم غریب است، علم اعداد، علم اوفاق و علم حروف، که هر کدام یک علم خاصی است، ما هم سر در نمیاریم. یه به هر حال عالمان خاص و متخصصین خاصی داره که مقدارش تحصیلیه، درس و بحثیه، مقدارش هم با ریاضات خاص به دست میاد. علم اعداد اجمالا من زیاد وارد نیستم، با به هر حال این طرف اون طرف کردن عددها درست میشه. علم حروف هم با حرف، که گاهی در این ابجدهایی که جداولی که به هر حال به دست میاد یه چنین چیزهایی رو بعضی ها خواستن اعمال بکنن. ولا ان معارفه مبنیتون علی اساس حساب الجمل، معارف قرآن هم مبتنی نیست بر اساس حساب حروف جمل که حروف ابجد باشه. الذی وضعه اهل التنجیم، که اهل نجوم آن را وضع کردند، بعد نقل النجوم من اليونانیت و غیرها الی العربیه، بعد از اینکه نجوم از علم یونانی به علم عربی نقل پیدا کرد، اینها هم علم حروف را، خلاصه علم حساب جمل را وضع کردند برای به حال بحث های نجومی خودشون. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.